ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. سفیر آمریکا در سازمان ملل کشورهایی را که مخالف بازگشت تحریم‌های ایرانند به همکاری با تهران متهم کرد. کرونا جان 112 نفر دیگر در ایران را در 24 ساعت گذشته گرفت. و پدری که دخترش را با داس کشته بود به 9 سال حبس محکوم شد. کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با شبکه خبری العربیه کشورهایی را که در شورای امنیت به پیشنهاد آمریکا رأی ندهند به حمایت از ایران متهم کرد. خانم کرافت ایران را حامی تروریسم خواند و گفت واشنگتن به تهران اجازه دسترسی به تسلیحات نظامی نخواهد داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز گذشته تاکید کرد که ایالات متحده در روز 20 سپتامبر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را برمی‌گرداند. در واکنش به این اظهارات مقام‌های ارشد آمریکا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر بازگشت تحریم‌های ایران را غیرقانونی خواند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 112 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری تا کنون بیش از 21 هزار نفر جان خود را در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند.
مجموع جان باختگان تا به امروز به 21249 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 369911 نفر هستند.
تا کنون بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تأیید کارشناسان و برخی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی نیست، بیش از 369 هزار نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. کارشناسان بهداشت پیشبینی می کنند این آمار پس از عزاداری های ماه محرم دوباره روند صعودی داشته باشد. در همین حال نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی روز جمعه از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری به استان بهشهر به دلیل بحرانی شدن وضعیت کرونا خودداری کنند. غلامرضا شریعتی با بیان اینکه وضعیت در این استان همچنان قرمز و بحرانی است از مردم خواست سفرهای تفریحی خود را به زمانی دیگر موکول کنند. پیشتر وزارت بهداشت نیز از مردم خواسته بود از سفر به استانهای گیلان، مازندران و خراسان رضوی در ایام تعطیلات ماه محرم خودداری کنند. در جهان نیز تاکنون آمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 24 میلیون و 600 هزار نفر گذشته است. رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی که اول خرداد ماه به دست پدرش و با داس کشته شد، از حکم 9 سال حبس برای شوهرش خبر داد. خانم دشتی با بیان اینکه خواستار قصاص رضا اشرفی است، گفت با وجود تأکید مقام‌های قضایی نسبت به رسیدگی ویژه به این پرونده، نسبت به این حکم به دیوان عالی اعتراض خواهد کرد. رومینا اشرفی 13 ساله از روستای سفید سنگان لمیر بامداد اول خرداد ماه به دلیل فرار با فردی به نام بهمن خاوری توسط پدرش با داس کشته شد. به گفته رعنا دشتی دادگاه برای بهمن خاوری نیز 2 سال حبس در نظر گرفته است. بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود و در صورت محکومیت در دادگاه‌های ایران به پرداخت دیه و حبس محکوم می شود. و نیروی انتظامی ایران روز جمعه از بازداشت 5 تن از اعضای یک باند جعل مدرک تحصیلی در ایران خبر داد. به گفته جانشین فرمانده انتظامی تهران، این افراد در زمینه جعل مدرک دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، پزشکی، دندانپزشکی و طب سنتی فعال بودند. حمید خداوند با بیان اینکه این باند در شرق تهران فعالیت می‌کرد گفت این باند در استان‌های اصفهان، البرز، فارس و قم نیز دفاتری داشتند که اقدامات قضایی برای بسته شدن آنها صورت گرفته است. با این خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا می‌رسیم. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر منگه
جلوتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی بیرجن.
سلام بر شما، خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو و من بخت این رو دارم که تریبون آزاد رادیو فردا رو در اختیار شما قرار بدم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. در روزهای گذشته موجی عظیم از روایت‌های تکان دهنده و گاه باور نکردنی از آزار جنسی، تعرض و تجاوز به زنان شبکه‌های اجتماعی را به تسخیر خودش درآورده. حرکتی بی‌سابقه از سوی زنان ایرانی و یادآور جنبش جهانی میتو که منجر به افشای تعرض‌های جنسی بیشمار در سرتاسر جهان شد. این روایت‌ها نه تنها به لحاظ کیفیت هولناک اتفاقات، بلکه از نظر دامنه، گستردگی و جایگاه افرادی هم که متهم به تعرض و تجاوز شدند، حیرت انگیزه. شماری از هنرمندان ستایش شده، روزنامه‌نگاران شناخته شده و نخبگان جامعه در این موج با اتهام سهمگین تعرض و تجاوز مواجه شدند. اتهامی که از سوی شماری از اونها رد شده. این موج و حرکت مجازی همزمان راه رو برای بحث‌های مهم اخلاقی، اجتماعی و حقوقی باز کرده. اینکه در مقابل آزار جنسی باید چه کرد؟ چرا برخی زنان قربانی تجاوز و تعرض همچنان خودشون رو بابت این اتفاق ملامت می‌کنند؟ چگونه میشه که متجاوز به خودش اجازه عبور از پررنگ‌ترین خطوط قرمز زن رو میده؟ چرا برای بسیاری در ایران نه یعنی نه مفهومی نداره؟ هنگام برقراری رابطه جنسی مرز نبایدها کجاست؟ در این بین شماری از مردان هم با اعتراف به اینکه خواسته یا ناخواسته زنانی رو مورد آزار جنسی قرار دادند با موج افشاگری همراهی کردند. بسیاری از این مردان عدم آگاهی از چارچوب‌های صحیح رابطه مبتنی بر رضایت طرفین و عرف غلط جامعه رو در نوع برقراری ارتباط دلیل موارد ناخواسته عنوان کردند. اونچه در جامعه مرد سالار ایران منجر به پیش‌فرض حقانیت همیشگی در بین بسیاری از مردان شده. در این برنامه به حرکت اخیر زنان ایرانی در افشای آزار جنسی می‌پردازیم و اینکه تأثیر چنین حرکاتی چه می‌تونه باشه. من نیوشا بقراتی هستم و اونچه که می‌شنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در برنامه ساعت ششم رادیو فردا میتونید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. میتونید پیام صوتی اونجا بگذارید برای ما. این پیام های صوتی در طول این برنامه پخش میشه. امروز همراه ما در برنامه ساعت ششم رادیو فردا خانم آزاده کیان هست، میهمان و کارشناس این برنامه، جامعه شناس مقیم پاریس. خانم کیان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
با سلام خدمت شما و شنوندگانتون.
درود بر شما خانم کیان. اجازه بدید طبق روال همیشگی برنامه بریم از یکی دوتا از شنونده ها بشنویم و برگردیم بحث رو با شما آغاز بکنیم. اجازه بدید از یکی از شنوندگانمون که از طریق تلگرام پیام و نظر خودش رو با ما در میون گذاشته بشنویم.
سلام. به نظر من تاثیر این واکنش که توی شبکه‌های اجتماعی برای مورد تجاوز به هر شکلی یا آزار جنسی وجود داره بسیار میتونه مفید باشه، چون تا به حال سکوت بوده و ما دیدیم که روز به روز بدتر شده. بنابراین اینکه ادامه داشته باشه این وضعیت، بتونن مردم حتی زنها در خیابان، در خانه ها از این واکنش ها مطلع بشن و خودشون عکس العمل جدی نشون بدن و این شجاعت رو پیدا کنن، خیلی میتونه قوی باشه و میتونه کم کم ساختار فرهنگی رو تغییر بده. این یکی هم که من فکر میکنم که فرهنگ ضد زن و زن ستیزی اصلا علت وقوع انقلاب به شکل اسلامی آخوندی هستش و ادامه و تداومش، چون باجی که مذهب به مردها میده در رابطه با تجاوز و یا حقوقی که چند برابر زنها در خیلی موارد هستش، یا دو برابر یا چند برابر، خب من فکر میکنم اینها یه باجهایی هستش و این تعرضهایی که میکنن و هیچ چیزی نمیبینن و این خشونتهایی که انجام میدن، فکر میکنن که این براشون خوبه. یعنی فکر میکنن که این مذهب و این چیزای عرفی یا سنتی امتیازی بهشون داده شده، در صورتی که این امتیاز نیست، این از بشریت و حقوق انسانی تهی شدن. اول خودشون تهی میشن و به خودشون به چشم یک موضوع جنسی نگاه میکنن و بعد به زنها به عنوان سوژه جنسی، یعنی به عنوان انسان و یک موجود دارای حق و حقوق و شعور و مسئولیت که همش رو هم انسان محسوب میشه، برخوردی انجام میشه در کل جامعه و این سکوت و یا سوء استفاده حتی در سطوح بالا دانشگاهی، در سطوح بالا آدم ها این اتفاق میفته، چون مسئول بودن و صاحب تعقل بودن و شعور بودن باعث ایجاد حقوق هم برای خود فرد میشه، هم برای موجودات و انسان های دیگه. وقتی این رو از خودشون دریغ میکنن و این زاویه وسیع دید رو از خودشون دریغ میکنن و فقط به آلت جنسی خودشون توجه میکنن، این همه امکان رو از خودشون و جهان هستی و انسانهای دیگه محروم میدونن. من میبینم که خیلی از افراد، چه زنها چه مردها، مخصوصا مردها، میبینم که خیلی ادای خیلی این چیزای پیشرفته در میارن ولی تفکر و تعقل و مسئولیتی ندارن، میگن شرایط باعث شده ما اینجوری بشیم، در حالی که انسانها مسئول به دنیا میان و یاد میگیرن که مسئول باشن و میتونن بازنگری کنن و خودشون رو درست کنن.
بسیار خوب، نظری که از شنوندگان ما بود. تکرار میکنم، @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. خانم کیان عزیز، اجازه بدید که از خود این حرکت شروع بکنیم. داریم در شرایطی این صحبت رو میکنیم که اتفاقا همین امروز به عنوان مثال خبرش اومد که مادر رومینا، دختر 13 ساله‌ای که همین خرداد ماه به دست پدرش به قتل رسید، از محکوم شدن اون پدر به 9 سال حبس خبر داد به خاطر بریدن گردن و سر فرزند 13 ساله خودش. این در کشوری هست که بر اساس قوانین مجازات اسلامی که وجود داره برای جرم‌های خیلی خیلی کوچکتر از این محکومیت‌های بسیار بسیار بالاتر وجود داره. کسی اینجا نمیخواد درباره این که حکم باید الزاما خشن باشه یا نباشه صحبت بکنه، ولی داریم در مورد تأثیر اون قوانین پدرسالار و شرایط پدرسالار، مردسالار صحبت میکنیم در ایران. حالا در مورد همین بحث حقوقی و قانونیش درباره رومینا این هم در ادامه برنامه صحبت میکنیم، اما اجازه بدید که درباره خود این حرکتی که معروف شده به میتو ایرانی صحبت بکنیم. شما این رو چقدر عمیق و چقدر تأثیرگذار میدونید؟ واکنشتون نسبت به این چه هست؟
ببینید، واکنش من به نظرم بسیار جنبش مهمیه که تازه الان آغاز شده و بسیار دامنه دار خواهد بود و میشه گفت که به یه نوعی برگرفته از همون جنبش میتو هست که در پارسال 2019 از امریکا، از هالیوود به طور مشخص شروع شد و بعد دامنش به کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان کشیده شده. یعنی یه جنبش در واقع بین‌المللی رو ما شاهد هستیم و زنها از کشورهای مختلف از مذاهب مختلف و در واقع کشورهایی که به لحاظ اجتماعی اقتصادی تاریخی هم با هم متفاوت هستند، ولی در یک چیز حداقل با هم مشترکن و اون نابرابری‌های جنسیتی موجود در این جوامع و اون چیزی که بهش میگیم رابطه قدرت که به نفع مردان هنوز وجود داره و به طور مشخص اون چیزی که بهش میگیم فرهنگ تجاوز، تمام اینا مشترک هستند، درجاتش متفاوت هستش. و این جنبشی که در ایران آغاز شده، همطور که خانم شنونده گفتن، واقعا شجاعت زنای ایران رو میرسونه که بالاخره تصمیم گرفتن به شکل جمعی سکوت رو بشکنن و در واقع داستانهای خودشون رو، روایتهای خودشون رو از آزار جنسی و از تجاوز بیان بکنن. اما من یک نکته رو میخواستم اشاره بکنم و اون این که توی شبکه‌های اجتماعی هست که بیشتر همطور که گفتید این روایت ها مطرح میشن و در قالب در واقع حالا جامعه که ما درش یعنی جامعه ایران و قوانینی که بسیار به ضرر زنان وجود داره و تابوهایی که هنوز بسیار در اون مملکت وجود دارن، شبکه‌های اجتماعی این امکان رو به زنان داده که مسائل خودشون رو مطرح کنن، روایت های خودشون رو از آزار جنسی و تجاوز اینا مطرح کنن بدون اینکه لزوماً بتونن مجبور باشن که هویت واقعی خودشون رو برملا بکنن. اما به موقعش هم میتونن وقتی که شرایط فراهم شد میتونن برن و شکایت بکنن از این افراد، ولی در درجه اول یعنی فعلا اون چیز که شاهدش هستیم بیشتر در واقع برملا کردن هویت افرادی هست که به این خانوما تجاوز کردن یا مورد آزار جنسی اینا رو قرار دادن. یک نکته که میخواستم بهش اشاره بکنم اما این هست، من توی روایت‌های مختلفی که میبینم توی شبکه‌های اجتماعی خیلی وقتا مسئله آزار جنسی و تجاوز با هم قاطی میشه، یعنی که بعضی ها فکر میکنن که این همونه، ولی به لحاظ حقوقی و قانونی اصلا همون نیست. یعنی این که آزار جنسی مثلا من مثال قوانین فرانسه
خانم کیان اگر عذرخواهی میکنم ازتون، چون این یکی از مباحثی هست که میخوایم بهش بپردازیم جداگانه.
بله
میتونم
بله.
از شما خواهش بکنم که این بحث رو نگه دارید، بسیار بحث مهمی هست. اجازه بدید که بریم یکی دو نفر از شنونده ها رو نظرشون اینجا بشنویم و برگردیم بحث رو داشته باشیم. همونطور که گفتید مرز آزار جنسی و تجاوز هست و بعدش یک نکته دیگری که خیلی از مردها در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردن، مخدوش بودن مرز رابطه به اصطلاح بر اساس توافق طرفین و به هر حال اون نوع رابطه سنتی که توی ایران وجود داره. اما اجازه بدید درباره همه اینا صحبت میکنیم، بریم نظر یکی دو تا از شنونده ها رو داشته باشیم. روی خط خانم آرزو رو داریم، به شما سلام میکنم خانم آرزو عزیز و نظر شما چه هست در مورد این حرکتی که در شبکه‌های اجتماعی را افتاده و بعدش هم محتوای این حرکت، یعنی آزار جنسی و تجاوز؟
سلام، خسته نباشین. خیلی خوشحالم که بالاخره این موضوع مطرح داره میشه به این شکل گسترده، برای خاطر اینکه نه فقط توی ایران بلکه همه جای دنیا این مسئله یک تابوی خیلی بزرگ و گنده‌ای بوده تا به حال، و پارسال این تابو تقریبا تو کشور بیشتر کشورهای اروپایی و امریکایی شکستش و خب خیلی جاش خالی بود توی رسانه‌های خودمون، بین مردم خودمون، چون این مسئله چیزی نیستش که فقط توی اروپا یا آمریکا اتفاق بیفته. و خیلی خوشحالم که این تابو شکسته شده و خانمایی جرأت به خودشون دادن اگه ظلمی بهشون شده بلند داد بزنن، بگن بابا ما این بلا سرمون اومده. و مطمئنن این میتونه خودش یک راه چاره‌ای باشه برای اینکه کمتر، نمیشه آدم بگه با ابراز عقیده به این شکل تمام مشکل حل میشه، ولی حداقل اینه که کسانی که به خودشون این جرأت رو میدن به حقوق دیگران تجاوز بکنن در هر شکلش، هر فرمش، چه جنسی و چه غیر جنسی، بالاخره به یک جایی میرسن که میرن نه یه جایی هستش که اینا جرأت به خودشون میدن و ابراز بکنن و اینها رو به چالش بکشن.
به نظر شما دیگه... خانم آرزو چقدر میتونه تأثیرگذار باشه یک چنین حرکت هایی در مثلا بافت سنتی تر ایران؟ حالا شاید مثلا اون قشر نخبه تر رو بتونیم بگیم که یک مقداری نوع نگاهشون به ارتباط مرد و زن تغییر کرده، تونستن خودشون رو آموزش بدن دست کم، ولی فکر میکنید که در قشرهای سنتی تر، قشرهایی که شاید چندان با این ارتباط تعریف مدرن از نوع ارتباط زن و مرد رابطه نداشته باشن یا اعتقادی بهش نداشته باشن، میتونه روی اونها هم به تدریج تأثیر گذار باشه؟
100% میتونه تأثیر گذار باشه، اما اینو فراموش نکنید که اول خود خانوما این رو یاد میگیرن که وقتی میتونن اعتراض بکنن، میتونن به خود اون شخص در وهله اول اعتراض بکنن. یعنی اون نگ اولی که ماها یاد نگرفتیم هیچ وقت توی روابط اجتماعیمون اجازه داریم یک نگ بزرگ به طرف مقابل بگیم. این رو متاسفانه ما توی آموزش به بچه هامون، چه پسر و چه دخترش، یعنی میشه گفت چجوری بگم، گمش کردیم، نداریمش و این رو بایستی یاد بگیرم. ولی این رو فراموش نکنیم، یک مقاومت خیلی زیادی در مقابل این ابراز عقیده خواهد بود، چون به هر صورت اون بافت قدیمی فرهنگی
به چالش میخواد، به چالش میکشونه رو. ممنونم از شما خانم آرزو عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. خانم کیان، میخواستیم درباره مرز آزار جنسی و تجاوز و اون مرز مخدوش صحبت بکنیم که آرزو هم بهش یک اشاراتی کرد که یاد نگرفتیم. حالا شاید تعدادی از شماری از خانمهای ایرانی یا شاید حتی در جاهای دیگه دنیا که نه اول رو بگیم، اما یه بحثی فراتر از اونم مطرح هست که این فرهنگ نه یعنی نه در ایران جا نیفتاده، برای مردان، برای تعداد پرشماری از مردان جا نیفتاده و برای تعدادی از خانمها هم جا نیفتاده. درباره این مرزها اگر میشه صحبت بکنیم کمی.
بله، ببینید، اولا خب آزار جنسی تعریف خاصی داره اینا توی قوانین کشورهای مختلف، و برای مثال حتی در قوانین فرانسه آزار جنسی اگر یک بار انجام بگیره و تکرار نشه آزار جنسی محسوب نمیشه به لحاظ حقوقی. یعنی شما نمیتونید از کسی شکایت بکنید اگر فقط اون کس یک دفعه این کارو کرده باشه. و این کار یعنی چی؟ نه اینکه به شما تعرض جنسی کرده باشه، مثلا کسی بیاد و یک آقای بیاد دست بذاره رو شونه یه خانومی، این خانوم این رو میتونه پس بزنه بگه نه و اون دیگه آزار، اگر این آقا این حرکت رو تکرار نکرد این آزار جنسی به لحاظ.
ولی این چیزی که شما میگید خانم کیان مربوط به حرکاتی نیستش که محتوای به طور مشخص جنسی داشته باشه. یعنی اگر بخوایم دقیق صحبت بکنیم، اگر که مثلا یک مردی بخواد بدون اینکه طرفش ابراز تمایل کرده باشه یا موافق باشه بخواد اون رو ببوسه، اون وقت دیگه از این کاتگوری، از این دستبندی خارج میشه، درسته؟
دستبندی خارج میشه. بر همین باید ببینیم آزارهای جنسی در واقع حدود مختلف وجود دارن، یکی و البته مسئله تجاوزه. بر همین این منوط به چی؟ این آقایی که میاد به خودش اجازه میده که به یه خانومی تعرض بکنه برای مثال، از کجا میاد این مسئله؟ به نظرم بیشتر مواردی که داریم افرادی هستن که مثلا در سر کار رئیس اون خانم محسوب میشن، یا مثلا استادن و این کارو با شاگردشون
انجام، یعنی از موقعیت اجتماعی یا مثلا اداری اجتماعی بالاتر برخوردارن،
بالاتری قراردن، یعنی این که قدرت دارن روی اون زنان. و این زنان هنوز ما میدونیم که بسیاریشون حتی جرأت گفتن این رو نکردن، جرأت از شکایت کردن این رو پیدا نکردن. چرا؟ به خاطر اینکه میترسن کارشون رو از دست بدن، میترسن که مثلا اگر درس میخونن درسشون مختل بشه و و غیره. برای همین اما چرا نگفتن مشکله؟ یکی همطور که خانم آرزو گفتن برای اینکه ما کم یاد میگیریم، آموزش که توی خانواده ها داده میشه، تعلیم و تربیت بسیار مهمن، و در واقع برای این که زنها بتونن نبگن از ابتدای بچگی باید بینا یاد داده باشن که زن و مرد، پسر و دختر فرقی با هم ندارن، با هم مساویان، که زنا پایین تر از مردان نیستن و در واقع از ابتدا با آموزشی که و تعلیم و تربیتی که خانواده و بعد هم نظام آموزشی میدن بایستی که در واقع این رو در ذهن زنان و دختران بنشونن که وقتی که موافق چیزی نیستن بتونن نبگن. این خودش یکی از به اصطلاح انواع میتونم بگم مبارزه با فرهنگ تجاوز هستش. اما نمیدونم میتونیم راجع به این صحبت بکنیم امروز یا نه، ولی ما آماری که داریم نشون میده که به طور مشخص بیشتر تجاوزهایی که به زن و انجام میگیره در درون خانواده و از طرف افراد دوست و آشنا انجام میگیره و یه اقلیتش از طرف غریبه ها باز انجام میگیره. و این که یک فرض بچه یا یک دختر جوانی از طرف یکی از اعضای خانواده خودش مورد تجاوز قرار گرفته باشه بسیار براش مشکل تره که بره شکایت بگذاره، اونم در کادر همینطوری که گفتید کشوری که بر اساس قوانینش یه پدر میتونه حتی دخترشو بکشه و فقط علارغم تمام سرصدا که در ایران و خارج کشور به پا کرده فقط به 9 سال حبس محکوم بشه. یعنی
این هم در شرایطی که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی وعده داده بود که با این فرد قرار برخوردی عبرت آموز به گفته او بشه، در این شرایط هست که این برخورد عبرت آموز 9 سال حبس هست.
درسته، برای اینکه قوانین اجازه نمیدن که بیش از این شاید این پدری که اسمش رو پدر گذاشت به نظر من این کار شنی رو با بچه خودش انجام داده، ولی خب با و با نقشه قبلی این کار انجام داده چون رفته از وکیل پرسیده و غیر ازاله. خب ببینید در کادر یک همچین جامعی با همچین قوانینی که نمیشه انتظار داشت که زنا برن خیلی راحت هویت اون کسی که اینها تجاوز کرده آزار جنسی کرده رو در واقع برملا بکنن، چون تبعات خواهد داشت.
خانم کیان عزیز، اجازه بدید اینجا بریم نظر یکی از شنوندگانمون رو بشنویم. این شنونده ما مردی هست که شاید قشر سنتی تر جامعه ایران رو نمایندگی بکنه نظراتش، بشنویم اون رو برگردیم.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. باید عرض کنم که توی فضای مجازی من دیدم بعضی از این خانمای سرشناس اومده بودن گفتن که اگر زنی به دعوت مردی جواب مثبت داد این دلیل بر این نیست که مورد تجاوز قرار بگیره، یا یکی دیگه از خانما میگفت اگر اینکه زنی قبول کرد به مسافرت با مردی بره این دلیل بر این نیست که ایشون حق داره توی راه دست درازی به بدنش بکنه. من در جواب به این خانما عرض میکنم ما مردها اگر صورت خشنی داشتیم این نیست که دل مهربونی نداریم، و یا اگر به خانمی گفتیم که شما چقدر زیبایی دلیل نمیشه که از این خانم به عنوان محرممون یا خواستیم بگیم که خانممون رو دوست نداریم شما رو دوست داریم. اینا هم چیزایی هستند که خانم ها باید رعایت کنن. و باید بگم که توی سوالات شما جنس مذکر رو به عنوان متجاوز قرار داد کردی، در حالی که هستن خانم هایی که مرد ها رو مورد تجاوز قرار میدن، و اگر تجاوز مرد به زن نامش رو بذاریم تجاوز خشن و سخت، من تجاوز زن به مرد رو نامش رو میذارم تجاوز نرم و برانداز، خونه خراب کن تجاوز زن به مرد تا حد نابودی زندگی مرد حالا با هر چند تا بچه هم داشته باشه پیش خواهد رفت. اگر مردی به زنی تجاوز کنه یک حالت بدیه به هر به نابودی او زندگی قطعا نخواهد رفت، ولی اگر زنی به مردی تجاوز کنه تا سرحد نابودی اون خانواده قطعا پیش خواهد رفت. و من اینو به این لحاظ عرض کردم که بگم یا تجربه دیدنشو دارم یا خودم مورد تجاوز زنی قرار گرفتم.
خانم کیان، شنیدیم نظرات این شنونده ما رو. خانم ها باید رعایت بکنند اگر تجاوز از طرف مرد به زنی بشه یک حالت بدی ایجاد میشه، ولی خب نابودی اون زندگی رو نخواهد رفت. این نظرات این شنونده بود. من پرسشم اینه که شما چطور تحلیل میکنید اینا رو؟ اینا دقیقا همون بله. چیزی نمایندگی میکنه همون چیزی رو که این جنبش علیهش را افتاده، یعنی نشناختن نبایدها، نشناختن خطوط قرمز.
دقیقا و همون چیزی که من بهش میگم فرهنگ تجاوز، و به همین دلیل هم هست که ما بایستی که با این فرهنگ تجاوز در جوامعمون مبارزه بکنیم، و اولین قدمی برای مبارزه همین نشون دادن همین مسائله که وقتی که خواسته میشه که زنان بایستی که حتما رفتار خودشون رو مواظب باشن، بدن خودشون رو از چشم مردا بپوشونن، حتما میبایستی که در واقع کاری نکنند که مردان به طرف اونا جلب بشن. همین ایده بسیار غلطی که همه چیز رو میخوان از طریق غرایز جنسی مردانه توضیح بدن، تمام اینا در جمع فرهنگ تجاوز هست که واقعا باید با این مبارزه بشه. اما صحبت‌های این آقا شنوندتون بسیار منو واقعا ناراحت کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این آقا به خودش اجازه میده که بگه زنایی که بهشون تجاوز میشه مسئله نیست، اینا خیلی راحت بعدن دو مرتبه زندگیشون رو در واقع ادامه میدن،
میگه به نابودی اون زندگی منجر نمیشه،
زندگی نمیجامه. از کجایی کم چه چیزی رو ایشون داره میگه؟ شما با زنایی که بهشون تجاوز شده اگر صحبت بکنید، پای صحبتشون بشینید، ببینید بعد از 30 سال، حتی ممکنه 20 سال 30 سال هم که از واقع گذشته باشه، زندگی اینا خراب میشه.
همچنان در خاطر از
نه اصلا دیگه نمیتونن به مردا اطمینان بکنن، نمیتونن یک زندگی عادی میخوام بگم برای خودشون به لحاظ عاطفی متصور بشن. و همین گفتن این که زنایی که بهشون تجاوز میشه زندگیشون به هم نمیریزه، خود این هم اصلا و اساسا بخشی از همون فرهنگ تجاوز. اما این آقا هم مسئله تجاوز زن به مرد رو مطرح کردن، ولی منظورشون از تجاوز چی بوده؟ زنایی بوده که احتمالاً با مردای زندار و بچه دار مثل اینکه رابطه برقرار میکنن. من اینجور فهمیدم صحبتهای این آقا رو، و این به هیچ وجه به اکثر قریب اتفاق زنهای جوامع ما نمیتونه بس پیدا بکنه. و بعد هم اون آقا اگر خیلی به زنش و بچهاش علاقه داره، نمیبایستی که در چنین دامی بیفته. برای همین شما باز میبینید که ایشون
خب اصلا خیلی قیاس معل فارقیه خانم کیان، به خاطر اینکه یکیش به طور مشخص جرمه و یکی دیگه حالا در ایران جرم هست، ولی در جاهای دیگه دنیا میتونه بحث اخلاقی باشه که آدم بشنه بحث بکنه آیا کسی بخواد وارد زندگی مشترک کسی دیگه بشه تا چه حد اخلاقیه تا چه حد غیر اخلاقیه، ولی اون یکی جرمه، جرمیه که در تمامی کشورهای دنیا براش مجازات تعیین شده.
جناب بقراطی، در شرایطی که در کشور ما ازدواج موقت هم وجود داره، یعنی اضافه بر چهار زن دائمی، تازه آقایون ازدواج موقت هم میتونن انجام بدن، گفتن این که زنی از این لحاظ به یک مردی تجاوز کرده، برای من باز فهمش بسیار مشکل هست. به هر حال باز اینجا خلط مبحث میکنن ایشون با این مسائلی که مطرح میکنن، و ولی خیلی خوب نشون میدن که خودشون چجوری کاملا با فرهنگ تجاوز آغشته هستن.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم کیان عزیز. اجازه بدید که بریم نظرت شنونده های دیگر رو بشنویم و باز هم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. آقای علی رو داریم از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا. من راه تماس رو یک بار دیگه برای شما اعلام بکنم. شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم هست 00420221122454، و از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید نظر خودتون رو یا تجربیات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد بحث امروز؟ حتما تا اینجا دنبال کردید، مدتی روی خطید.
بله سلام عرض میکنم، ممنون از فرصت که بهم دادین. ببینید در تمام مسائل جامعه، چه تجاوز کردن چه متجاوز بودن، هر لحاظ به حساب کنید، حکومتی که تو مملکت سر کاره خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی در وهله اول نمیخوام بگم، ولی بعد از وهله اول اون حکومت خیلی مهمه. شما وقتی میگی کلانتری میخوای بگی آقا به من تجاوز شده، برخورد اون مامور با تو به قدری زننده هست، به قدری شریحه، به قدری آزاردهنده هستش که اصلا دلت میخواد به هیچ عنوان نگی که این اتفاق برای من افتاده. میخوام بگم یعنی اون جامعه، حکومت اون جامعه خیلی تاثیر داره. و اینم میخوام اضافه کنم که منه. شاید یه جوک باشه، طنز باشه، ولی شما ببینید وقتی ما یه ماشین بنزین رو سواریم تو خیابون، وقتی تردد میکنید 100% به دنبال ماشینایی هستیم که شبیه ماشین شما باشن. حکومت ما هم چون خودش، یعنی نمیخوام بگم 100%، ولی عامل یه جورایی میتونم بگم تجاوزه، متجاوزا رو هرگز تنبیه نمیکنه. شما حرفای خیلی از این آخوندا رو، کتابای خیلی از این آخوندا رو بخونید، از اول کتاب تا آخر کتاب من به شما قول میدم بالای 70%ش مسائل جنسی هستش. یعنی مسائل جنسی که به نفع مرده، نه به نفع زن. نمیخوام بگم تنها تو جامعه به زن تجاوز میشه، به مردم تجاوز میشه، ولی میخوام بگم تو جامعه ما بیشترین تجاوزا به زن ها میشه. و خوشبختانه یا بدبختانه حکومتی هم که سر کار هستش، یعنی 100% نه، ولی بیش از 90% مسائل که طرح میکنه برای مردمان جامعه از یه جورایی جنسیت و شهوت و اینجور چیزا در منشأ میگیره. امیدوارم هر چه زودتر از دست این حکومت نجات پیدا کنه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای علی عزیز که با ما صحبت کردید. یک بار دیگه 00420221122454 شماره تلفن ماست. خانم کیان عزیز، آقای علی بحث قانون، حکومت، قانون برگرفته از شرع رو مطرح کرد. همین پیشتر چند دقیقه قبل داشتیم درباره رومینا اشرفی صحبت می‌کردیم که پدرش به جرم قتل دختر خودش به 9 سال زندان محکوم شده. در این مورد میشه یه مقداری بیشتر توضیح بدید؟ اصلا میشه اینا رو با هم یک قیاسی کردید که سهم هر کدوم چقدره؟ البته خب درصد اینا نمیشه گفت، ولی از لحاظ سنگینی و از نظر ثقل کدومشون هست که بیشتر میتونه تأثیر گذار باشه؟ قانون و حکومت هست یا حرکت‌های اجتماعی، خورده حرکت‌های اجتماعی که بتونن از پایین به بالا فشار بیارن؟
ببینید به نظرم هر دو، و خیلی مشکل هم که گفتید که ما بتونیم حالا درصد ببینیم که کدوم بیشتر تأثیر دارن. قانون و قوانین مؤثر هستن، بسیار تاثیرگذار هستن، ولی به نظر من حرکت‌های اجتماعی بر جامعه تاثیرگذاریشون بیشتره. همین قتل رومینا چقدر خیلی از اقشار مختلف جامعه ایران رو مورد تأثیر و تأثر قرار داد، برای اینکه ما در عصر رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی زندگی می‌کنیم و برای همین خیلی زود همه باخبر شدن در خیلی از جاهای ایران از این مسئله، و در واقع خود این تحرکی رو ایجاد کرد و برای شاید اولین بار هم بود که مادر یک فرزندی اومده و برای شوهرش قصاص خواسته، گرچه که متاسفانه زنا به عنوان مادر حقوقی ندارن در اون مملکت و فکر نمی‌کنم که این دادخواهیش به جایی برسه، ولی باز مسئله مادر بودن خودش و زن بودن خودش رو در مقابل این استبداد مردانه اومد و اعلام کرد. اینا همه خیلی مهمن. منظورم اینه که به همین دلیل هم جنبشی که ما بهش میگیم میتوی ایرانی تاثیرگذاریش در درجه اول بر جامعه خواهد بود و ما میبینیم این تاثیر رو، و تا اینکه بر مثلا قوه قضاییه یا بر مجلس و قوانین باشه. اما این آقای علی یک صحبت بسیار مهمی رو مطرح کردن که گفتن وقتی کسی مورد تجاوز قرار میگیره، اولین کاری که باید بکنه اینه که بره پلیس شکایت بکنه، بره پزشکی قانونی که در واقع بدنش رو ببینن که این مورد هجوم قرار گرفته، و بعد هم باید بره قوه قضاییه شکایت بکنه. خب اینها بایستی فرهنگ سازی بشه، یعنی این دیگه بخش حکومت مسئله است، اینو جامعه به تنهایی نمیتونه انجام بده، بر وظیفه دولته که پلیس رو آموزش بده، کما که در کشورهای اروپایی این کار انجام شده. امروز دیگه شما وقتی میرید پلیس شکایت بذارید، پلیس هایی هستن که آموزش دیدن برای اینکه زنایی که بهشون تجاوز شده یا آزار جنسی دیده رو به اصطلاح بهشون میرسن، باشون صحبت میکنن، اولین کاری که میگن برید بکنید میفرستنشون پزشکی قانونی، در حالی که در ایران شرمی که بر زنا بر خودشون احساس میکنن بعد از تجاوز اینه که میرن حموم و خودشون رو میشونن. من میدونم بعضی ها خودشون ضد عفونی میکنن به خاطر اون ناراحتی هایی که دارن، ولی یعنی چی؟ یعنی دارن تمام شواهد هم در آن واحد از بین میبرن. اینا رو باید بهشون آموزش داده بشه، خود قوه قضاییه به همین ترتیب. این در کادر فرهنگ سازی هست که وظیفش بر عهده دولته. جامعه کار خودشو میکنه، دولت باید کار خودشو بکنه. نه. و برای همین منظورم اینه که هم قوانین
به موازات هم
برخورد حکومت بسیار مهمه و هم تغییر و تحولاتی که جامعه ایران آبستنشه و داره در حال انجامه و ما داریم این رو میبینیم. یعنی اکثر جامعه ما هم میدونی جوان هست و جوان ها خیلی خوب میپذیرن این تغییرات رو.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم کیان عزیز. اجازه بدید بریم صحبت‌های فرید رو بشنویم، از شبکه‌های اجتماعی و از طریق تلگرام برای ما صدای خودش رو فرستاده، بشنویم.
سلام می‌کنم نیوشا و فرداری‌ها، یاران دیرین من. چه موضوع جالبی. من معتقدم که خب در خیلی از جاهای دنیا موضوع مردسالاری وجود داره، در همه در انگلستان خب حتی خشونت مردها و علیه زنها خیلی تقریبا رایج هستش، یا در آمریکا یا در کشور. اما موضوع اینی که مواجه شدن با این آفت و مصیبت مردسالاریه در مثلا در آمریکا یا در کشورهای دیگه، تجاوز یه نوع قتل محسوب میشه، مواجهه افکار عمومی با مردسالاری هستش، قانون با مردسالاری هستش که به شدت مقابله میکنه و جایگاه زن رو کاملا برابر میدونه با مرد در کشورهای مثل آمریکا یا غرب یا حتی شرق آسیا، یا مواجهه رسانه ها، یا مثلا در آمریکا فیلم هایی که ما میبینیم، فیلم های سینمایی که ساخته میشه، میبینیم که مثلا قاضی یک زن هستش، یه زن سیاه‌پوست هستش، یا چه میدونم مثلا رئیس پلیس یک ایالت یک زن سیاه. اینا عمدن انتخاب میشه که خیلی درست هم هستش که میخواد جایگاه زن رو کاملا برابر نشون بده. ولی در فیلم های ایرانی ما میبینیم که مثلا همین سریال پدر سالار که میبینی یک مرد سالاری و تو سری خوردن زن رو کاملا داره نشون میده، حالا ممکنه تهش یه جور دیگه باشه. در فیلم های ایرانی زن یک موجود بی اراده که به شوهرش آقا میگه و وظیفش فقط ریختن چای هستش، یه خسته نباشید گفتن هستش، همین، هیچ اراده دیگه نداره. یه دختری که بخواد ازدواج کنه تو این سریال ها میگه باید آقام اجازه بده، داداشم اجازه بده، چه میدونم، یک موجود تو سریخور و درجه دوم هستش در فیلم های ایرانی. پس در واقع مواجهه با موضوع مردسالاری در کشورهای دیگه خیلی فرق داره، ولی در ایران کاملا میبینیم به نفع مرد هستش و به خاطر همین بافت سنتی اگه به دختری تجاوز بشه مسلما یا جرأت نمیکنه یا اینکه میگه خب قانون ازش حمایت نمیکنه به اون شکلی که لازم باشه، و به خاطر همین که این موضوعات کاملا پنهان میمونه و یه جوری حتی سرپوش گذاشته میشه. و این مصیبتی که الان وجود داره که به خاطر بافت سنتی و عدم حمایت قانون از زن هستش، و به خاطر همین ما این موضوع رو کاملا داریم هر روز، حالا بدترش هم خواهیم شنید، ولی در همون حد شنیدن هستش، یه اتفاق دیگه نمیفته. و مرسی، دوستتون دارم فردایی.
ممنون از تو فرید عزیز. اجازه بدید بریم یک نظر مخالف این رو هم بشنویم خانم کیان و برگردیم درباره همین قضیه با شما صحبت بکنیم. صحبتی فرهاد رو میشنویم.
با درود جناب آقای بقراطی و همکاران محترمتون، فرهاد هستم. والا در مورد این قضیه آزار و اذیت جنسی به خصوص در مورد بانوان، من فکر میکنم یه مسئله جهان شموله، یه مسئله که شما در تمام کشورها به اشکال مختلف و در رده های مختلف میتونید ببینید. در ترکیه به خصوص، در هندوستان، در هندوستان خیلی مسئله هست، در ایران خودمون، در آمریکا، خیلی کشورها شما این مسئله رو میبینی، حتی در بین سیاست مدارا، هنرپیشا، هنرمندا و افراد قول معروف عادی جامعه. خب این میتونه خیلی مسائل باشه. اگه فقط و فقط در مورد ایران بود، اگه این مثلا تو اتفاق در ایران در آمارها خیلی بالاتر از کشورهای دیگه اتفاق میافتاد، خب میتونستیم به خیلی مسائل شرع و جامعه مردسالار رو اینها اشاره کنیم، ولی چون در بسیاری از کشورها هست، تقریبا در تمام کشورها در تمام سطوح هست، جلازه تحصیلات، جلازه سیاست و امثال هم، منبشه ها، هنرمند ها تا به افراد عادی جامعه، خب دیگه آدم نمیتونه بیاد بگه مثلا چه فاکتورهای این وسط دخیله. خب خیلی فاکتورها میتونه باشه. اگه بخوایم به مسئله دینی و باورهای مذهبی و به فهمایش شما جامعه مردسالار نگاه کنیم یا شهر نگاه کنیم، خب اینجا این سوال پیش میاد که چرا در کشورهایی که قوانین شهر و به قول معروف جامعه مذهبی و مردسالاری نیست یا کمتره، چرا اونجا وجود داره؟ مثلا مثل انگلستان، مثلا مثل فرانسه، سوئد و خیلی از کشورهایی که ما میدونیم که دارای سیستم‌های به قول معروف غیر مذهبی هستن، قوانینشون هم بر مبنای مردسالاری نیست، حقوق زنان در اون کشورها و در اون جوامع به هر حال بیشتر از جوامع دیگه رعایت میشه، ولی ما میبینیم که اونجا این مسائل هست و کم هم نیست. اگر حتی خیلی به ندرت اتفاق میافتاد، بله، ولی چون میبینیم که در اون جوامع همچین نسبت به جمعیت کم نیست.
خب خانم کیان، بحث خیلی خیلی اساسی هست. یکی از نکاتی که در مورد تجاوز و تعرض جنسی در همین حرکت اخیر مطرح شده این هست که زنان در ایران حرف نمیزنن دربارش. الان آقای فرید و آقای فرهاد دو تا موضع مختلف رو به عنوان دو تا مرد ایرانی نسبت به این مسئله از خودشون بروز دادن و نشون دادن. آقای فرهاد میگه که ایران با همه جای دنیا یکیه، ولی آقای فرید در مقابل به تفاوت‌ها در فرهنگ سازی اشاره میکنه. در مورد این قضیه کمی صحبت میکنید برامون؟
بله دقیقاً. ببینید، مسئله خشونت بر زنان و یا آزار جنسی، تجاوز، درسته آقای فرهاد راست میگه، منم اول صحبتم گفتم که فقط به ایران که محدود نمیشه، به هر حال دلیلش هم مذهب نیست، گرچه که قوانین ایران برخیشون اکثرشون برگرفته از قوانین مذهبی هستن و به همین دلیل هم در واقع قدرت مردان بر زنان رو تقویت میکنه، ولی ما میدونیم که همه جای دنیا نگاه کنید، امروز روز هنوز اکثر رؤسا مرد هستن، اکثر تصمیم گیرندگان مرد هستن و خب این تأثیر میذاره روی این مسئله که خیلی از این مردان این تصور غلط رو داشته باشن که از زنان در واقع شعورشون یا حالا قدرتشون بایستی که بیشتر باشه و در واقع به همین دلیل هم هستش که این نابرابری ها و این خشونت هایی رو که گفته شد رو از طرف مردان خیلی وقتا در جوامع غربی هم ما میبینیم. اما آنچه که در سالهای اخیر شاهدش هستیم برای اینکه تغییر قوانین به نفع زنان ستم دیده در کشورهای اروپایی هم چند دهه بیشتر عمر نداره و به شکرانه در واقع میخوام بگم خود زنان و تلاشهای خود زنان بوده از دهه به خصوص 1970 به بعد که اینا تمامش باعث شده که قوانین جدیدی وضع بشن در جهت اینکه زنان بتونن به لحاظ حقوقی با مردان برابر باشن و قوانینی که وجود دارن به نفع زنان، یعنی زنان به عنوان افرادی که اون تساوی رو نداشتن، تغییر بکنن برای اینکه این تساوی وجود داشته باشه. به همین دلیل هم قانون از زن ستم دیده حمایت میکنه. قانون امروز در این کشورهای غربی برای مثال از زنایی که بهشون تجاوز شده، بهشون حتی کی شده، حمایت میکنه، در حالی که ما متاسفانه هنوز در ایران چنین چیزی رو شاهدش نیستیم. از یک طرف و از طرف دیگر همین جوری که گفته شد، فرهنگ سازی که داره انجام میگیره از طرف مثلا صدا و سیما در خیلی از فیلم ها شما و سریال ها، من چون دنبال میکنم خیلی از فیلم های ایرانی و سریال های تلویزیونی رو، شما میبینید که دقیقاً فرهنگ این در واقع مرد سالاری داره کاملا هنوز تحکیم میشه، یکی، و دیگری این که اینها غریزه مرداست، خشونت مثلا انگار که غریزه مرداست. نه، به طور طبیعی و به طور غریزی و به طور جوهری مردها خشونت طلب نیستن، زنها سلط طلب نیستن، اینا تمامش چیزهایی هست که ما توی روابط اجتماعی که توش قرار میگیریم کسب میکنیم. به همین دلیل هم فرهنگ ضد خشونت، فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم و این بسیار مهمه و زنها باید نقش اصلی رو توی این فرهنگ سازی عهده‌دار باشن. همینطوری
ممنونم.
گفتیم.
متشکرم از شما خانم کیان عزیز. اتفاقا این که حالا زنها چطور میتونند در واقع بیش از این که همین الان هم دارن تلاش میکنن البته پیش برن در این مسیر، یکی از نکاتیه که فکر می‌کنم تا دقایق آینده بتونیم دربارش صحبت بکنیم. به عنوان مثال این مسئله سرزنش کردن خود قربانی توسط خودش وقتی که تجاوز یا تعرضی صورت میگیره که خیلی از زنانی که در شبکه‌های اجتماعی نوشتن از تجربیات خودش بهش اشاره کردن، اینها رو هم می‌خواستم که از شما بپرسم. خانم کیان عزیز اجازه بدید که بریم شنونده بعدی روی خط داشته باشیم، برمیگردیم صحبت می‌کنیم. آقای سیامک به شما سلام می‌کنم و نظر شما چیه در مورد بحث امروز ما؟
با عرض احترام و درود، 41 سال هستش که به تمام مملکت ما در هر شئونی تجاوز شده. حالا مسئله خانم هایی که مورد بحث امروز شما هستش، ببینید آب و خاک این مملکت رو فروختن به کشورهای خارجی، هر چیزی که میبینید تجاوز شده بهش. الان مثلا شما حساب کنیم مسئله خانم ها، اسید پاشی در اصفهان چی شد؟ هیچی. هنوز کسایی که این عمل زشت انجام دادن توی خیابونا دارن ول را میرن، ولی امثال مثل آقای سعید طوسی و امثال سعید نمیدونم کسای دیگه، سعیدهای دیگر نمیدونم، با اون ضمانتی که آقای رهبر بهشون میکنه، در هیچ کجای دنیا شما ندیدین که یک نفر بیا تجاوز کنه به بچه های زیر سن که از فکر نمیکنم کمتر از موضوع خانوم ها باشه، بیاد و رهبر اون کشور بیاد ازش حمایت بکنه. خب این به نظر من یک نوع حمایت قانونی داره، نوع برخورد قانون در هر کشوری مهم هستش. در تمام کشورها تجاوز به خانوم ها هستش، ولی هیچ کس در رأس قدرت نمیاد از یک تجاوزکار، یعنی جای تجاوزکار را، مجرم و کسی که بهش تجاوز شده را جا به جا بکنه در قانون. شما ببینید یک برنامه بود در تلویزیون ایران که من از طریق اخبار شنیدم، اومدن سیغه را رایج دارن میکنن، یعنی این خودش یک تجاوز به حق و حقوق زنهایی هستش که قدرت مالی ندارن و مجبورن، میاد توی تلویزیون اینو به صورت علنی داره رایج میکنه، یعنی میگه یه چیز عادیه یعنی انجام بدین. خب خیلی ها هستن الان تحت مزیقه مالی هستن، نمیخوان این کارو بکنن، از نظر ذاتی این کار نیستن نمیخوان، ولی مجبور هستن، تشویقشون میکنه به اینکه بیان بدن خودشونو بفروشن و بهشون تجاوز بشه. کجای دنیا چنین کاری انجام میده؟ این قانون اسلامی به هر حال در ایران حاکم هستش و اینا پشتیبانی میکنه که به حق و حقوق زنها. به شما ببینید همین مسئله سعید طوسی، صدها هزار سعید طوسی دستشون از همون زمان آزادتر شد برای این کار، یعنی باز تولیدش کردن. راجب زنها هم همین جوره، راجب هر مسئله‌ای که شما دست بذارید توی ایران می‌بینید یک سیستماتیک، یک برنامه سیستماتیک برای تجاوز به مال و ناموس و جان ملت این.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که قبل از اینکه بریم سراغ خانم کیان، صحبت آقای آریا رو هم بشنویم. آقای آریا عزیز، شما هم نظرتون رو اگر میشه درباره این حرکتی که جدیداً راه افتاده یا شدت گرفته و اساساً مسئله تعرض جنسی به خانم ها در ایران بگید.
درود بر شما و سلام به مهمان عزیزتون. نکنید اول که من باید تمام قد به عنوان یه مرد ایرانی بیستم و احترام بذارم به این جرأت و شرافت زنای ایرانی، و ما نباید فراموش بکنیم بزرگترین بستر تجاوزی که داخل خود خانواده داره ایجاد میشه، و این تجاوز تجاوزی که از طرف شوهرها به همسرها و بالعکس، ما به وفور شاهدی همچین چیزایی هستیم. و من به عنوان یک مرد ایرانی که ازدواج کردم و دارای دو تا بچه هستم، باید این احترامو به همسر خودم بذارم، مخصوصا در زمان پریودی همسر خودم که ما دچار تغییرات و دچار اختلالات شدید هورمونی هستیم، و ما اینو نباید فراموش بکنیم که یک خانم در زمان پریودیشون بی نهایت افسردگی به هم میزنن و خستگی بدن، خستگی روحی، خستگی ذهنی و فشار خون بعض وقتا بالا و پایین دارن و ما به نظر من این بزرگترین تجاوزیه که ما داریم میکنیم.
ممنونم از شما آقای آریه عزیز. متاسفانه به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم و میخوایم بحث رو با خانم کیان ببندیم. خانم کیان، صحبت‌های مختلفی مطرح شد از طرف این دو شنونده ما. بحث فرهنگ سازی رو کردیم، بحث این که داخل خانواده ها چه اتفاقی میفته، قانون چه تأثیری میگذاره. همونطور که گفتم یکی از نکاتی که زنان قربانی تجاوز و تعرض مطرح کردند این هست که خودشون رو برای مدت‌های طولانی ملامت کردند و دنبال دلیل و انگیزه در حرکات خودشون گشتن. یعنی من چیکار کردم که الان این اتفاق افتاده؟ آیا من رفتم اونجا کار بدی کردم؟ آیا اینکه فرض کنید لباسم اینجوری بود کار بدی بود؟ چرا این حالت به اصطلاح سرخوردگی وجود داره، این حالت ملامتگری نسبت به خود وجود داره؟
ببین، من قبل از که سعی بکنم به این سوال شما پاسخ بدم، اجازه میخوام در ارتباط با صحبت‌های آقای آریا مطرح بکنم که در قوانین ایران چون ریاست خانواده با مرد هست، در عوضش زن مجبوره که تمکین بکنه به شوهر و من جمله تمکین جنسی. برای همین ما اصلا مفهوم تجاوز شوهر به زن رو اصلا توی قوانینمون نداریم، اصلا چیزی مطرح نمیشه، در حالی که تو همه کشورهای در واقع حالا حداقل کشورهای اروپایی این مسئله مطرح شده که حتی یک شوهر وقتی زنش نمیخواد حق نداره به او نزدیکی بکنه و تجاوز محسوب میشه. برای همین میدونید یعنی یه مقداری اما قوانینی ما داریم در ایران که تجاوز رو میتونه در واقع محکوم بکنه و فشار اجتماعی در این ارتباط بسیار بسیار مهم هست، فشاری که اجتماع میتونه بیاره در جهت تغییر قوانین. ایران هم تافته جدا بافته این نیست، همه جای دنیا فشار اجتماعی زنان و مردان بوده برای اینکه قوانین تغییر بکنن. اما همطوری که خودتون فرمودید، بله، وقتی که توی آموزشی که از ابتدا در خانواده ها و در بعد از اون در مدرسه و غیره به دخترها داده میشه این هست که نباید حرف بزنن، نبایستی که اگر که مسئله براشون اتفاق افتاده بیان این رو در میون بگذارن و در واقع همیشه خودشون رو مقصر قلمداد بکنن. تمام اینا باز در کادر همون که عرض کردم عدم تساوی موجود بین زن و مرد قرار میگیره و به همین دلیل هم هستش که این فرهنگ سازی باید از خانواده ها شروع بشه، باید از مادرها شروع بشه، باید از بچه ها شروع بشه، باید در مدارس ادامه پیدا بکنه، در دانشگاه ادامه پیدا بکنه، برای اینکه ما بتونیم با این فرهنگ در واقع موجود مبارزه بکنیم. من خیلی متاسفانه امیدی به قوانین و به حاکمیت در ایران ندارم، ولی به جامعه ایران،
به ساختار فرهنگی چطور خانم کیان فکر میکنید؟ ساختار فرهنگی چقدر میتونه تغییر بکنه، لااقل در کوتاه مدت؟ حالا در بلند مدت، دراز مدت میشدم فکر بکنید که کلی تغییرات میشه انجام بگیره، ولی آیا به نظر شما این جامعه که الان شاهدش هستیم مستعد این نوع تغییر و چرخش است؟
دقیقاً مستعد. چرا؟ برای اینکه جامعه ایران به جهان باز هست، شبکه‌های اجتماعی بسیار قوی هستند، ایرانی‌ها بسیار به دنیا نگاه می‌کنند، در درجه اول جوانای ما بسیار باسواد هستند و در نتیجه اینا رو آگاهی دارن از اینکه دنیا داره چطوری عمل می‌کنه و در نتیجه آن چیزی که ما می‌بینیم در ایران تنش بیش از پیش بین جامعه جوان ایران و حاکمیت و قوانین و نهادهای قرون وسطایی موجود هستند. برای همین من به جامعه ایران بسیار بسیار از این لحاظ امیدوار هستم و فکر میکنم خانوم هایی هم که الان توی شبکه‌های اجتماعی دارن این مسائل رو مطرح میکنن، خیلی هاشون میدونن از همون جوونا میان، جوان هستن و به همین دلیل هم بله، من واقعا تنها امیدی که دارم امیدم به جامعه ایران هست و نه به حکومت.
و خانم کیان خیلی خیلی کوتاه اگر بخواید بگید، به نظر شما در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی آیا میتونه نمایندگی بکنه کل جامعه ایران رو؟ یعنی میشه این امید رو داشت که شبکه‌های اجتماعی معیار درستی برای ما باشه؟
شبکه‌های اجتماعی معیار کاملی نمیتونن باشن، به خاطر اینکه ما میدونیم هنوز حداقل 30-40% جامعه ایران در خیلی از روستاها، خیلی از شهرهای کوچک به شبکه‌های اجتماعی دسترسی هنوز ندارن یا به طور مقطعی میتونن دسترسی داشته باشن. برای همین افرادی که توی شبکه‌های اجتماعی هستن بیشتر طبقات متوسط و متوسط بالا هستن، ولی در ضمن فرهنگ سازی رو میتونن انجام بدن و اقشار دیگر جامعه رو هم تحت تاثیر خودشون قرار بدن. آنچه که میبینیم اینه که همیشه فرهنگ سازی در ایران از طرف طبقه متوسط تحصیل کرده ای ایرانی انجام گرفته و امروز هم زنان و همیشه هم جنبش زنان تو ایران از زمان انقلاب مشروطه تا امروز با طبقه متوسط بوده، زنان طبقه متوسط تحصیل کرده. برای همین من فکر میکنم که اما زنان روستایی و اینا خیلی خوب این رو میگیرن، خیلی خوب گوش میدن، خیلی خوب فرا میگیرن و در نتیجه من فکر میکنم که شبکه‌های اجتماعی الان امکان دیگر نداریم. شما فرهنگ سازی رو که نمیشه بر عهده صدا و سیما گذاشت، پس همین شبکه‌های اجتماعی یکی از
راه‌هایی هست که میتونن تاثیر بگذارن. بله ممنونم از شما خانم کیان عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید، میهمان ما بودید. به ثانیه های پایانی این برنامه رسیدیم، متاسفانه وقت بیشتری برای ما نمونده. در اینجا از شما تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار رادیو فردا قرار دادید. شما شنونده ای که همراه ما بودید در حدود 55 دقیقه گذشته، از شما دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا.